دادن در نزد مردمان در زمان خودشون که اینا معارف ایجاد رضایت بوده، که ما مثل سیر قبلیمون اومدیم چیکار کردیم؟ 5 روایت رو گزینش کردیم که اینا روایاتی هن که نماینده 5 سرگروه هن، یعنی زیر مجموعه شه که عالم روایات مشابه آن وجود دارد، که اینا 5 حداقل نمونن از یک خروار نمونه مشابه خودشون در معارفی که توسط امام رضا علیه السلام ترویج شده برای اینکه رضایت در امت به وجود بیاد. پس الان بحثمون اینجاست، امام رضا چگونه رضایت رو به امت آموزش داده و در آن جاری کردن. نمادش از طریق روایت اتفاق میفته، یعنی من نوعاتی که شاخص موضوع هست. اولیش اینه که براتون میخونم که عنوانشو میشه گذاشت در واقع شریعت سازی، مثلا خود شریعت سازی یکی از مؤلفه های رضایت. حالا یعنی چی؟ روایت براتون بخونم، یعنی روایت جالبیست، بذارین فقط اینو من یک لحظه این فایلو میخوام یک کاری کنم شما بتونین همزمان ترجمه شو ببینید. نه اشتباه شد، ناش خب من اونطور که من میخونم شما این ترجمه شو این پایین ببینید. یه صلوات بفرستین. اون متن و اینم ترجمه بخشید. میگن که نقل شده است که مأمون این وزیر خودش فضل ابن سهل رو که بهش زوریاستین میگفتن، اینو فرستاد پیش امام رضا. فقال له انی احب ان تجمع لی من الحلال والحرام والفرائض والسنن. این پیامو برد برای حضرت علی ابن موسر رضا که من دوست دارم کلیات حلال و حرام و واجب و مستحب و بر من بگی. فَإِنَّكَ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِ وَمَعْدِنُ الْعِلْمِ، که چرا که شما حجت خدایین و معدن علم. حالا ببینید حرفه‌گری مأمون دیگه، کلن هر جا با امام رضا صحبت کرد و هر پیامی فرستاد حضرت رو به عنوان چیز معرفی کرد، به عنوان رئیس کل علم و اینا حجت معرفی کرد. حالا بعد چرا اون کارا رو کرد دیگه، این از مکرش بود. فدعر رضا به دواتن و قرطاس، حضرت گفتن یه قلم و کاغذ برام بیارین من میخوام اینو بنویسم. قال للفضل اکتب، گفت بعد اووردن بعد قال للفضل اکتب، بعد به فضل گفتن که من میگم تو بنویس. این پس کتابت شده.
دست شما در نکنه، خدا خیرتون بده.
خیلی ممنون و متشکر، دست شما در نکنه. بعد میگن که اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، حسبنا شهادت ان لا اله الا الله احدا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا قيوما سميعا بصيرا قويا قائما باقيا نورا عالما لا يجهل عالما لا یجهل، قادرا لا یعجز، غنیا لا یحتاج، عدلا لا یجور، خلق کل شیء لیس کمثله شیء، لا شبه له ولا ود ولا ند له ولا ند ولا کف، و ان محمدا عبده و رسوله و امینه و صفوته من خلقه سید المرسلین و خاتم النبیین افضل العالمین، لا نبی بعده ولا تبدیل لملته ولا تغییر، و ان جمیع ما جاء به محمد انه هو الحق المبین، نصدق به و به جمیع من مضى قبله من رسل الله و انبیائه و حججه، و نصدق به کتابه الصادق، لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تنزیل من حکیم حمید. شهادت به خدا و شهادت به رسالت رسول و رسولان گذشته که پیامبر هرچی آورده ما همه رو تصدیق میکنیم و این مطابق وحی و کتاب خداست. و انه کتابه المهیمن علی الکتب کلها، و انه حق من فاتحه الی خاتمته، نؤمن به محکمه و متشابهه و خاصه و عامه و وعده و وعیده و ناسخه و منسوخه و اخباره، لا یقدر واحد من المخلوقین ان یعتی بمثله، و ان الدلیل و الحجت من بعده علی المؤمنین و القائم به امور المسلمین و الناطق عن القرآن و العالم به احکامه اخوه و خلیفته و وسیه و الذی کان منه به منزلت هارون من موسی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین یعصوب المؤمنین و افضل الوسیین بعد النبیین و بعده الحسن و الحسین واحدا بعد واحد الی یومنا هذا عترة الرسول و اعلمهم بالکتاب و سنه و اعدلهم بالقضیه و اولاهم بالامامه فی کل عصر و زمان و انهم العروة الوسقى و الائمة الهدى و الحجت على اهل الدنیا حتی یرث الله الارض و من علیها و هو خیر الوارثین و ان کل من خالفهم ضال مضل تارک للحق و الهدى و انهم المعبرون عن القرآن الناطقون عن الرسول بالبیان من مات لا یعرفهم ولا یتولاهم به اسمائهم و اسماء آبائهم مات میتتن جاهلیه. اول پس احکام قبل از این که برن تو حلال و حرام، توحید، نبوت و ولایت، این شروع بحث حضرت که حالا دیگه ترجمه شو نمیخواست، به نظرم واضح بود. و ان من دینهم، حالا آن چیزی که از دین تو احتمالاً سوالت بوده از حلال و حرام، و ان من دینهم الورع پرهیز داشتن، و العف عفاف، و صدق مطابق با حق بودن، و صلاح یعنی عمل شایسته انجام دادن، و الاجتهاد یعنی تلاش و کوشش کردن، مجاهده داشتن، و ادا الامانه الی البر و الفاجر، امانت رو ادا کردن، چه طرف مقابل آدم خوبی باشه چه آدم پلیدی باشه، ولی امانت رو ادا کردن. و طول سجود، سجده طولانی، و القیام باللیل، قیام در شب، و اجتناب المحارم معلومه، و انتظار الفرج به صبر، و حسن صحبه و حسن الجوار، و بذل المعروف، و کف الاذى، و بست ال انتظار الفرج به صبر، این ببخش جملهش تموم شد، و حسن صحبه خوب همنشینی کردن، و حسن الجوار خوب همسایگی کردن و هوای همسایه و نزدیکان داشتن، و بذل المعروف و کف الاذى یعنی معروف را گستراندن، اذیت و پرهیز کردن، و بست الوجه روی گشاده، و النصیحه و الرحمه للمؤمنین و الوضو، و این ادامه داره. خیلی روایت مفصله، تا اینجاشو گفتن و ختمش کردن. خیلی در کتابای دیگه مفصل این ادامه داره. ببینید یه کاری که در زمان حضرت امام رضا علیه السلام زیاد اتفاق افتاد، مثل این روایت خیلی دارید در دوران حضرت علی ابن موسی رضا، تفصیل شریعته، تفصیل شریعتا، یعنی شریعت رو از اون بالا شروع میکنید، از اون مؤلفه اولش آغاز میکنید، از توحید و نبوت و ایناش، بعد تفصیل چی؟ شریعت. نمازش اینطوریه، وضوش اینطوریه. این انقدی که از اون توحید و نبوت و ولایت دارد تا این نماز و نمیدونم دیگه جهاد و اینا تا بست وجه روی گشاده. یکی از عواملی که به انسان قدرت رضایت میده منظومه مفصلی از مؤلفه ها برای زندگی کردنه. خیلی این چیز جالبی. یکی از عواملی که مجد و رضایت ایجاد میکند، یعنی یک رضایتی که تو چشم مجد داره، قدرت به آدم میده، قدرتی که میتواند در موقعیت های مختلف به سمت مقصد خودش کار را برساند. یکی از عواملی که اینو ایجاد میکنه داشتن یک شریعت مفصله. امت باید بسته مفصلی از شریعت تو دامنش باشه. الان یکی از چیزایی که ما به شدت ازش محروم شدیم، به انجام یه تعداد واجب و محرم اکتفا کردیم، حال اینکه مجموعه گسترده مستحبات و مکروهات و واجبات و حالات مختلف برای قدرتمند کردن فرد در مواجهه با موقعیت‌ها بوده. ما خیلی چیکارش کردیم؟ اینو تبدیل کردیم به صرفاً دیگه حالا اگر میخوای خیلی دیگه عارف بشی این با پای راست برو، میخوای عارف تر بشی لبخندی بر چهره داشته باش، انگار یه عارفی که اون گوشه است باید یه لبخندی در چهره داشته باش. نمیخوام بگم اینا در اون عرفان نقش نداره ها، که قطعا دارد. حرف سر اینه که اینها بساط توانمندسازی فرد برای تمدنسازی بوده. اونی که میخواد قدرت تمدن سازی پیدا کنه و از رضایت برخوردار بشه نیازمند به بسته مفصلی از شریعته که از توحید توش باشه تا واجبات تا مستحبی به نام چهره گشاده لب خندان. الان یکی از اشکالات دین چیه؟ نه اشکالات دینداران. یکی از اشکالات دینداران چیه؟ دینشون یه بخشیه، 10% داره، 90% دیگهش نیست. اونم با یه عنوانی تحت عنوانی که آقا مستحبه. جالبه، ما رفتیم یکی از این شهرهای کشور نماز مغرب و عشا شد، رفتیم امامزادهی که در اون شهر بودن برای نماز. امام جماعت محترم بعد که نماز خوندن بین دوتا نماز یک سخنرانی خیلی مفصلی کردن، خیلی مفصل، قد مثلا یه شبانه روز نماز خوندن، بلکه دو شبانه روز نماز خوندن بود. حالا اونش که اشکال نداره، جالب بود اتفاقا، طبع مردم اونجا میکشید، البته چیز جالبی بود. قسمت شگفت انگیزش این بود، بنده خدا صحبت کرد و شروع کرد احکام نماز جماعت رو داشت میگفت. در این که نماز جماعت میخونید مثلا واجبه که شما دوتا رکن از امام نمیتونی عقب بیفتی، دوتا رکن جلو نمیتونی بیفتی. یه بحث مفصلی در مورد واجبات کرد، خیلی مفصل، خیلی هم خوشگل اتفاقا. بعد یه بحث مفصلی در مستحبات کرد، خیلی مفصل مستحبات رو شروع کرد توضیح دادن تا مستحباتش اینه و بعد نمیدونم مستحباتش اینطوریه که اینو باید آروم بگی، اینو باید بلند بگی، اینو اگه اینجوری بگی چشتو اینطوری کنی. مفصل فکر کنید بعد اون همه صحبت طولانی در باب واجب و مستحب، یهو در جمله پایانی اینطوری سخنانیشو ختم کرد که خب همونطور که گفتیم واجباتش که این و اینا بود، مستحباتش هم که اینه، برای واجباتش چوبت میزنن، برای مستحباتش انجامم ندی مهم نیست دیگه. حالا ما گفتیم دیگه، گفتیم این همه سخنرانی طولانی در تفصیل واجبات و تفصیل مستحبات آخرش بگی برای واجباتش چوبت میزنن، اونا رو حتما انجام بده، مستحباتش هم مستحبات، یعنی این یعنیش برای من جالب بود، مستحبات یعنی نکنی هم چوبت نمیزنن، نکردی هم نکردی ولی واجبات رو انجام بده. گفتم این که مستحبات کلن شدن مترسک معاذالله که بری واجبات انجام بدی، که این ما متاسفانه این نگاهو از دین درمون شک گرفت که واجبات این الان واجبه، مستحب که برای خوشگلیه بیشتره. نه عزیز دل من، مجموعه شریعت با تفصیل واجبات و مستحباتش به شما قدرت عمل کردن در میدان میده. کی گفته مستحب همینجوری بوده مهم نبوده؟ اگه مهم نبود که نمیومد در شریعت بهش اشاره کنن و اون رو بگن. مثل اینکه الان شما به یه معلمی، یه معلمی بیاد به شاگرداش بگی که بچه ها من هر روز که درس میدم اون درس رو اون روز باید بخونید تا تثبیت بشه. خب این باید داره، باید بخونید، نخونید تثبیت نمیشه. اگه بتونید قبل از این که میام سر کلاس درس رو یه بار خونده باشید این خیلی بهتره. به این میگن مستحب دیگه. خود دانشجوی یا دانش آموزی که نمیخواد درس بخونه میگه آقا دیگه گفته بخون بعدش برو حل کن دیگه، گیر میدی یا. ولی دانشجوی و دانش آموزی که اومده بترکونه در درس خوندن میگه خب من اگر پس جلوتر بخونم بهتر میتونم بفهمم، پس جلوتر می بر خودش واجب میکنه مستحبو، بعد سطح نیازش بره بالا تا اینو متوجه بشه. ما مستحبات برامون واجب نیست. چرا؟ چون خیلی قصد نداریم دنیا رو بتره کنیم، عوض کنیم، قصد نداریم کار عجیب غریبی انجام بدیم. ما آقا جهنم نریم، به هر شکلی شده ما رو پرتمون کنن تو بهشت، همون در ما رو را بدن، قبوله. چون این طوریه اکتفا به واجبات، مستحبات هم چوبت که نمیزنن که، کیفشو بکن. این میشه چی؟ این میشه مطلب اول. چی شد پس؟ خود شریعت به تفصیلش. شما چیزی میخواستی بگی؟ بله. بله. خب این سوال شما دو تا قسمت، سوالشون این بود که اولا مثلا شما یه کتابی مثل مفاتیح الجنان عاشق عباس قمی رو وقتی مطالعه میکنید میبینید که اعمالی از اهل بیت متعدد و متنوع رو در کنار هم دیگه جمع کرده، آیا ما باید همه اونها رو انجام بدهیم؟ جوابش اینه که ببینید، این حالا قسمت اول سوالتون، قسمت دوم سوالتون این که حالا اگر یه جایی مستحبات داره یه ضربه میزنه به واجبات، اونجا حد اجرای مستحبات تا کجاست به تعبیر؟ ببینید سه تا نکته داره به نظرم حداقل که من بهش اشاره میکنم. یک، علما که میان مصادیق این اعمال صالحه رو هم از واجب و مستحب رو جمع میکنن، مثل کتاب مفاتیح الجنان، که البته دقت کنید مفاتیح الجنان در واقع ادعیه و اذکاره، مثلا کتاب مفاتیح الحیات که از دای جوادی نوشتن شاید مثال بهتری باشد. وقتی اینا رو جمع آوری میکنن میخوان شما یه دانشنامه‌ای، یه کتاب مرجعی در این زمینه داشته باشی. نمیخوام بگن اینها رو همه رو انجام بده، میخوام بگم ببین دین اینها رو به تو معرفی کرده، تو باید متناسب با ظرفیتت اینها رو بری به پیدا کنی و انجام بدی. پس نکته اول، اگر مجموعه این رفتارها و مستحبات که من به مستحبات رفتاری الان بیشتر تاکید میکنم تا مستحبات دعا و ذکر، چون در روایات امام رضا علیه السلام هم ناظر به مستحبات رفتاری است، یعنی بیشتر شبیه کتاب مفاتیح الحیات تا مفاتیح الجنان، ولی در هر صورت چه در مفاتیح الجنان چه مفاتیح و امثالهم، وقتی اینها رو میان جمع میکنن در یه جایی در کنار هم دیگه، میخوان شما مجموعه مناسبی از اینا در اختیارت باشه، یعنی مثل این که انواع اسلحه ها رو در اختیار شما قرار میدن تا شما در میدان نبرد متناسب با شرایطت ازش استفاده کنی. پس نباید کسی برداره از اول اجرا کنه بره تا آخر. این به عنوان یک مجموعه، به عنوان یک ذخیره قرار گرفته، آدم باید حالا بره و از این شروع کنه به فراخور استفاده کردن. نکته دوم هم اینه که حالا این استفاده چگونه باید باشد. من معتقدم آدم باید یه دور بذاره اینا رو یه دور بخونه که بفهمه چیا داریم، بعد آروم آروم هضم و اجرا کنه. من خودم خیلی به این اعتقاد دارم، میگم یه دور بخون مثلا کتاب وسائل و شیعه رو که مجموعه ای از اینات، یعنی که حالا میخوام کتابای دیگه هم ضمناً براتون در این زمینه دنبال منبعی میگشتید برای اینکه شریعت رو یه بار بشنوین، یکی از کتابای بسیار خوب کتاب وسائل و شیعه شیخ حر عاملیه، خیلی در این زمینه کتاب موثریه. حالا خوبیش اینه که چون همه کتاب متن روایته، خیلی کتاب نورانی است. من میگم یه بار کتاب وسائل شیعه رو بخون ولو اجرا نمی کنی، بخون که بفهمی چه چیزایی آمده است. یه دور بخون، کاری نداره خوندنش مثلا یه ماه طول میکشه دیگه. وسائل شیعه پر از روایته که الان ترجمهش دیگه تو بازار اومده، یعنی اصل کتاب عربی بوده که پر از روایات که جناب شیخ الرعاملی برای هر موضوعی روایاتی که آداب اون موضوع رو میگن جمع آوری کرده. خیلی کتاب ما شبیه این کتاب زیاد داریم، مثلا وسائل شیعه هست، نمیدونم کتاب شیخ صدوق هست، اعمالی شیخ صدوق مثلا، خیلی علما چون دغدغه اینو داشتن خیلی از این کتابا داریم. حالا هر کدوم یه موضوعی درش غلبه داره، الان ترجمه همشون هست الحمدلله، یعنی الان کتاب وسائل شیعه با ترجمهش موجوده. این یه کتابه، آدم میگه در طی یک ماه روزی اینقدر بخون، بذار یه دور بخونی، سادم هست چون هی مهارت آدابه، یه دور در وجودت ذخیرش بره، بعد در زندگی به فراخور موقعیتایی که با موقعیتی روبرو میشی یادت میاد که یه همچین آدابی رو اینجا گفته بودن، به اقتضای شرایط که میتونی اجرا کنی شروع کن به اجرا کردن. خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. البته بعضی از آقایون یه روشی دیگری رو هم برای این موضوع دادن، حالا حسب اینکه علما فرمودن من عرض میکنم. میگفتن مثلا کتاب وسائل شیعه رو روزی مثلا یکی دو تا پنج تا روایتش رو بخوانید و عمل کنید. نمی روش دیگه است، میگه من دونه دونه میخونم عمل میکنم میرم بعدی، میخونم عمل میکنم، هر کدومو میخونم تو یه روز عمل میکنم، بعد میرم بعدی، بعد اون بعدی رو در یه روز عمل میکنم. اینم خیلی روش خوبیه، یعنی هر کدومو تیکه تیکه خوندید عمل کردید رفتید جلوتر. اینم به نظرم روش قابل استفاده ایه واقعا. این شد نکته دوم. پس چجوری این کارو کنیم؟ اینطوری. و اما نکته سوم، مستحبات خیلی نقش دارن در ایجاد توانمندی و حالا ارتقا، نه به اندازه واجبات، که خداوند تبارک و تعالی که دغدغه هدایت را داشته آنچرا که برای هدایت به ضروره و بالاصاله بوده واجب کرده. و مستحبات شبیه کمکی های اون واجبه. لذا هر مستحبی که به واجب ضربه بزنه اشکال داره. مستحب اشکال نداره ها، اجرای من اشکال داره. شاید من نباید اجراش کنم، شاید شیوه اجرام درست نیست. لذا وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میگن شب زنده داری که از من نماز صبح بگیره هیچ وقت نمیخوام. ببین چون بالاخره نماز صبح، این که در بین بین و طلوع این باید نماز صبح خوانده بشود، این جزء ارکان نظام معرفتی و رشدی انسانه. مستحب باید به اون کمک کنه، نه که اونو ضعیف کنه. نه باید اونو ضعیف کنه. نماز شب طولانی که موجب نماز صبح با کسالت بشه، این درست نیست. حالا میگید که یعنی نماز شب نخونیم؟ میگم خب شیوه خوندنتون رو درست کنید. بعد جالبه در روایات گفتن، اگه برید همین کتاب وسایل شیعه یا مثلا مفاتیح حیات رو بخونید، گفتن اونجا مثلا گفتن که اگر میبینی برای شب نمیتونی بلند شی یا بلند میشی برای صبح خسته میشی، قبل خواب نماز شباتو بخون. ببین یه راههایی ارائه دادن که مستحب واجب و قوی کنه، نه اینکه مستحب واجب و ضعیف کنه. لذا مستحبی که موجب مثلا بیتوجهی به اطرافیان و والدین بشود، خب مستحب اشتباه داره اجرا میشه، تعارف نداریم که. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مدنی، اگه دارم درست میگم، از شهدای محراب، که آیت الله مدنی خدا رحمت کنه واقعا این علما رو، خیلی آدم مهذبی بود، خیلی آدم معذبی بود، که نقل میکردن یک نماز این بنده خدا از اول وقت نیفتاده بود. نمازش چقدر مستحب داشت قبلش و بعدش، و یه چیز عجیب غریبی بود. انقلاب که میشه، حضرت امام از ایشون میخوان که خب نماینده ولی فقیه میشن در واقع استان تبریز، بعد استان آذربایجان. بعد میگن یه مدت میگذره، این بنده خدا یه روز میاد تهران و میره جماران با یه حالت غم سگرم در همی میره خدمت حضرت امام. بعد میگه آقا جان، جانم به فدای شما، من پیر مرد یک عمر نماز خوندنم اینطوری 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 بوده، از وقتی که نماینده شما شدم در استان به دلیل مراجعات مردم، چون مراجعه مردم امر واجب است و نماز اول وقت امر مستحب، همه نمازهای ظهر و عصر من آخر وقت خونده میشه، اونم چون آخر وقت دیگه داره قضا میشه، نماز واجب میشه، من میتونم بخونمش. من یه عمر زندگی کردم در جوانی که پیشم اینطوری نماز بخونم، که میگن امام چقدر خوشحال شده بودن و خندیده بودن و شوخی کرده بودن با آقای مدنی، و بعد گفته بودن که آقای مدنی معلومه یه استان دیگرم باید بدم، کسی که این صفتو داره باید نماینده من در دو تا استان بشه، یه استان کم بشه. که خب بعد برگشت و شهید شدیشون. یعنی اینقدر این یه وقتی من نمازم اول وقت نمیخونم، اصلا خدا ببخشه اصلا سهو در نماز دارم، یه وقت کسی نمازش اول وقت نمیخونه که نماز نفسشه، یه عمر در جوانیش که سن غفلت امثال ما هست نمازشو اینطوری خونده، چه برسه به پیریش. ولی مراجعه مردم به نسبت نماز اول وقت، نه به نسبت مستحبات نماز، به نسبت نماز واجبه، نباید یه مستحب جلوی واجبو بگیره. نظام داره مستحب و واجبش. داشتن چنین شریعتی با چنین تفصیلی که انقدر دقیق نظام داشته باشه، یک امت رو بهش قدرت تمدن سازی و بهش قدرت مواجهه با بهش مجد میده. یعنی مشکلات و مسائل وقتی حمله میکنن قدرت مدیریت داره، چون بسته وسیعی از آداب داره. فکر کنید یه مفاتیح الحیات دستشه، فلان اتفاق افتاد براش راهکار داره، اونجوری شد راهکار داره، اون اتفاق افتاد راهکار داره، راهکار داره، راهکار داره، راهکار داره، اینا رو داره و قدرت استفاده از اینا هم داره. این در یک امت قدرت تمدن سازی ایجاد میکنه. اون وقت ما یه همچین چیز شگفتانگیزی رو اینقدر بد معرفی کردیم، شبیه این که چوبت نمیزنن اشکال نداره نکردی نکردی، که الان آدم ها برای دینداری هم احساس زحمت میکنن، احساس کنن وای دین احساس میکنن دین مثلا در موضوعات مختلف حرف زده دست و پا اینا رو بسته. بابا این چه وضعیه؟ بذارن راحت باشیم. ببین بذارن راحت باشیم شما رو بهت قدرت تمدن سازی دیگه نمیده. دین برای هر موقعیتی بسته پیشنهادی اون موقعیت داره. این یعنی شریعت به تفصیل. یکی از ارکان این ماجرا است. این یکی. من از 5 تا روایت با اجازهتون 2 تا روایت فقط میخونم در این جلسه. این 3 تا روایت بعدی رو میذارم برای جلسه بعدی. و اما روایت دوم. روایت دوم خیلی برمیگرده به حالا الان براتون بخونم میبینی. خیلی برمیگرده به شکوفایی عقلانیت. رضایت نیازمند به قوه عقله. تا قوه عقل نباشه رضایت به اوج شکوفایی خودش نمیرسه. قال علیه السلام، حضرت فرمودند در روایتی که این روایت سرسلسله یک عالم روایت شبیه خودشه دیگه، لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیها 10 خصال. عقل در هیچ انسان مسلمانی کامل نمی شود مگر اینکه 10 ویژگی داشته باشه. 1. الخیر منه معمول. انتظار بره ازش انجام کار خیر. این ازش انتظار کار خیر دارن. نوع آدما از این انتظار دارن. ببین این کار خیر انجام میده. کار اگه این انجام بده خوب انجام میده. این اگر یه کاری رو انجام بده کار خوب انجام میده. و شر منه مأمون. خیالش هم راحته که این کار شر انجام نمیده. معاویه مطمئن بود علی ابن ابی طالب کار شر انجام نمیده. این احساس امنیت میکرد. خیالش راحت بود که علی علیه السلام خیانت نمیکنه، دروغ نمیگه، هم چیز نمیکنه، آب نمیبنده. این خیالش راحت بود. یستکثر قلیل الخیر من غیره. خوبی دیگرانو هر چقدر کم باشه زیاد میشموره. و یستقل و کثیر الخیر من نفسه. خیر رو که خودش انجام میده زیادم باشه کم میشموره. لا یسعم من طلب الحوائج الی. از شدت نیازمندی هایی که بهش مراجعه میکنن، هی بهش مراجعه میکنن، در خونش رو میزنن، سوال میپرسن، خسته نمیشه، ملول نمیشه. ملول نمیشه از شدت مراجعاتی که بهش میکنن. ولا یمل من طلب العلم طول دهره. از طلب علم در کل زندگیش خسته و ملول نمیشه. یعنی تا لحظه مرگ دنبال علمه و از این دنبال علم بودن خسته نمیشه. میگه آقا بالاخره خسته شدیم دیگه، بس دیگه، چقدر یاد گرفت بگیریم. الفقر فی الله احب الیه من الغنا. فقیر بودن ولی با خدا بودن براش دوست داشتنی تر از بینیازی است. آقا دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردی برادر، ببخشید طرف خدا. و الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. ذلیل باشه پیش خدا براش خیلی دوست داشتنی تر از اینه که عزیز باشه در نزد دشمنان خدا. دیگه بقیهش هم سخته. شما مردم صبح تا شب بهت مراجعه کنن، قرم بزنن، بد و بیرو هم بگن، حقت هم ندن، تو خستم نشی. خب حالا بذار صبر کن، بهت مراجعه میکنن، صبر کن، میرسه اون روزایی که بهت مراجعه کنن برادر. والخمولو اشها الیه من الشهره. گمنام بودن براش دوست داشتنی تر از مشهور شدنه. ثم قال علیه السلام العاشره و مل عاشره. بعد حضرت گفتن و اما دهمی. و چه دهمی؟ یعنی توجه ها رو جلب کردن. قیل له ماهی، همه چیز شدن که آه این دهمین چیه، دهمین چیه، این که و ما ادراک مل عاشرت، چه بدین دهمی ببینید چیه. قال علیه السلام، حضرت فرمودن لا یرا احدن الا قال هو خیر منی، احدی رو نمیبینه، احدی را نمیبیند مگر اینکه میگه او از من بهتر است. احدی رو نمیبینه، این احدی دیگه عامه دیگه، صدام و چه میدونم بایدن و نمیدونم همه اینا رو هم شامل میشه. احدی را نمیبیند مگر اینکه میگه او از من بهتر است. و اتقا خیر منی و اتقا، از من بهتره، با تقواترم هست، چون من بی تقوایی هم که معلومه، اون حتما با تقواتر از منه به نسبت علمش، نه با تقواتر از منم بهتر. انما الناس، حالا حضرت تحلیل میکنن اینو، به درستی که مردم رجلان، دو نفر، دو دستن، رجلون خیر من و اتقا و رجلون شر من و ادنا. آدم ها دو دستن، یکی بهتر و پرهیزگارتر از توه و دیگری بدتر و پستر از تو. حالا حضرت دارن از بیرون تحلیل میکنن، میگن بالاخره همه آدمایی که دور تو هن، بعضی از تو بهترن، بعضی از تو بدترن، درست؟ بله. فاذا لقی الذی شر من و ادنا قال لعل خیرا هذا باطنون و هو خیر له و خیری ظاهرون و هو شر لی. اگر یک کسی رو دید که ازش بدتر بود ظاهرا در رفتار، مثل آقا میگه جو بایدن مثلا، همه اینایی که ما کلی هم بد و بیرا میگیم، حالا بد و بیرا گفتن سر جاش ها، ببینین اعلان براءت و مبارزه و جنگ همه چی سر جاش، ولی دلیل نمیشه فکر کنم از من بهتره. میگن اگر اونو دید در حالی که ظاهرا آدم شری بود، شرارت داشت، برمیگرده میگه که شاید لعل خیر هازا باطنون و هو خیر له و خیری ظاهر و هو شر لی. و اینجوری میگه که اینکه شرش ظاهره، شاید تو باطنش آدم خوبیه، اینجوری نفهمیده، یه جور دیگه فکر میکنه من خیرم ظاهره، تو باطنم که میدونم چه خبره که آفر، در حالی که او ظاهرش رو فقط دارم میبینم، باطن او هم در نزد من نیست. و اذا را الذی هو خیر من و اتقا تواضع له لیلحق به فاذا فعل ذلک فقد علا مجده و تاب خیره و حسن ذکره و ساد اهل زمانه. اگرم یک کسی رو دید که بهتر از خودشه، در مقابلش تواضع میکنه به امید این که به او ملحق بشه، کاش منم شبیه او بشم. حالا ما اگه یه آدمی پیدا کنیم که اخلاق خوب داشته باشه، خدا میدونه توش چه خبره، این که نابود شد. اگه آدمی هم که بد باشه، خاک بر سرش، آدم باید اینطوری باشه، تمومش، یعنی بدتر باشه نابوده، بهترم باشه نابود. و این دهمین ویژگی انسانهای عاقل است در این عالم. پس حضرت میگن عقل تمام نمیشه به 10 تا خصال، خصالش رو شنیدین، دهمیش هم شنیدین، میگن آخرش فاذا فعل ذلک، کسی که این چنین باشد و این ویژگی ها رو داشته باشد، فقد علا مجده، صاحب مجد و عظمت میشود، و تاب خیره، و خوبیش دلپسند میشه، به دلا میشینه، و حسن ذکره، اسمش میفته سر زبونا به نیکی، و ساد اهل زمانه، آقای مردم زمانه خودش میشود. ساده از همون سید شدنه، آقای زمانش میشه، سرور زمانش میشه. مؤلفه دوم در رضایت چنین عقلانیتی است، عقلانیت با این ویژگی. معلومم هست این قوه عقل است که میتواند حقیقت رو نگه داره، هر چقدر شرایط تغییر میکنه، حقیقت رو متناسب با اون شرایط جاری، این اصلا این کار قوه عقله. لذا کسی که میخواد اهل رضایت باشه، باید قوه عقلانیت بسیار قوی داشته باشه، باید قوه عقلانیت بسیار قوی داشته باشه با این ویژگی هایی که حضرت میگن. اینکه خیرش، همه ازش انتظار خیر دارند، از او انتظار شر ندارن، دیگه اینجا هست. خوبی دیگران هر چقدر کم باشه زیاد میشموره، خوبی خودش هر چقدر زیاد باشه کم میشموره، شدت مراجعه مراجعه کنندگان خسته و ناراحتش نمی کنه، طلب علم در طول دهرش در تمام زندگیش 70 ساله داره دنبال علم میره و خسته نمیشه. بعد فقر در نزد خدا براش بهتر از غنا در نزد دیگرانه، چنان که ذلت در نزد خدا بهتر از عزت در نزد دشمنان خداست، و گمنامی را به شهرت ترجیح میدهد. و دهمی و مل عاشره، اون چیه؟ هر کی رو میبینه میگه از من بهتره. کسی که این چنین عقلانیتی داشته باشه به رضایت میرسه قطعاً، به رضایت میرسه، قدرت پیدا میکنه در هر موقعیتی به واسطه این عقلی که شکوه دارد این بچرخه. و این یه ذره بزرگ کنم برای اون دوستانی که میخوام ببیننش. خیلی این صفت در رضایت اثر داره. خیلی جالبه. آدم وقتی خودش رو از همه پایین تر می داند، در مواجهه با هیچ آدمی دیگه حس عدم رضایت پیدا نمی کن. عدم رضایت برای چی به وجود میاد؟ چون ما به دیگران نمی خوریم و آنها مانع پیشرفت ما شده. جانم بله بفرمی بپرس، بعد من سوال این دوستان مجازی رو جواب بدم. بگو عزیز جان. نه، این که اصلا نمیگه بره توبه کنه، میگه در درونش خوبی داره که من خبر ندارم، حتی نمیفرسته برای آینده، همین الان این احتمالو میده. عزت نفس. این آدم به این معنی باید خودشو کمتر از دیگران ببینه. ببین چه اشکالی به وجود اومده. الان میگم. ببینید اینجوری شده، ما وقتی داریم خودمون رو محک میزنیم از همه پایین تریم، از هیچکی بالاتر نیستیم. این واقعیت. ولی آیا این به این معنیه که چون من از همه بدترم مثلا نباید برم دیگران رو هدایت کنم، نباید برم مثلا انقلاب کنم، حتی انقلاب کنم؟ جواب اینه که من اگر انقلاب کردم به حکم اینکه خدا گفته این کارو بکن و به پشتوانه خدا این کارو میکنم، نه چون من شایستگی دارم. فوتش تو اینه. اگه این فوتو رعایت نکنید، آدمها یا دچار جبن و بی ارزگی میشوند یا دچار استکبار. اونجایی که من الان فکر کنم به این نتیجه میرسم بدارم انقلاب کنم، انقلاب کنم و شما مثلا دیگران رو به هدایت نزدیکتر کنم، خب یک انقلاب قرآنی را بندازم، خودم رو که با شما مقایسه میکنم میگم که قطعا از شما پایین ترم، ولی چون خدا گفته قرآن را اقامه کنید، به پشتوانه این که من ینصر الله، هر کس خدا را یاری کند خدا او را یاری میکند، من میرم وسط میدون، نه چون خودم از شما بهتر میدونم. این دوتا رو با هم جمع میکنم در وجودم، حتی میگم پشتوانه و گرمی من به اون امر خداست. لذا اعتماد به نفسم و از اعتماد به حکم خدا میگیرم، نه از این که فکر میکنم من آدم به خوبیم. اگه این فوتو رعایت نکنه کسی، یا به دلیل خودکمبینی بیش از اندازه دچار بی ارزگی و بی خاصیتی می شود یا به دلیل خودبینی دچار استکبار می شه. لکن بل امر بین الامرین، ما هیچ چی نیستیم ولی با خدا همه چی هستیم. لذا اگر تصمیم بگیریم جلو عالم وایسیم، جلو عالمی می ایستیم. ولی اگر بهمون بگن شما که جلو عالمی ایستادی یعنی خودتو از مثلا شمر بهتر میدونی، میگم ابدا. میگم خب چجوری ممکنه شما خودتو از شمر بهتر نمیدونی ولی اینجوری وایسادی داری برای همه سخنرانی میکنی؟ میگم من به پشتوانه اینکه خدا گفته این حرفو بزن اینو میزنم، نه چون خودمو شایسته میدونم. نشون به اون نشونش که قبلش که میام استغفار میکنم، بعدش هم که میرم استغفار میکنم، چون خودمو برتر نمیدونم. کل اینو دارم میگم، میگم اینجوری باید باشد. اینجوری که باشه من دنیا رو فتح میکنم. چرا؟ چون جهادم وابسته به نفسم نیست، نفسم در جهادم تأثیر نداره، از هیچی هم نمیترسم چون مشکلات من نیست، ذره هم احساس نمیکنم من کاری میکنم چون میدونم که از همه بدترم، از همه بی عرضه ترم. سر رضایت و مجد اینه. خیلی جالبه، آدمای با مجد آدمای با هیبتی هن. امام خمینی مجد داشت. خب نه اینکه فکر کنید اگه برید تو رفتید تو خلوتش میگفت من میتوانم، من این مثل فیلمای روانشناسی نشون میده من میتوانم، من میتوانم، من بهترم، من بهترم. اینجوری نیستش که. پیش خودش میرفتی های های تو سر خودش میزد، اعتقاد نداشت حتی صدام از او بهتره قطعا. بعد میگه خب کسی که اعتقاد نداره از صدام بهتره چجوری به خودش اجازه میده بلندش بگه میرویم شماها رو با خاک یکسان میکنیم؟ چون خدا اینو گفته میگه. چون خدا گفته که برید مستضعفین رو از دست مستکبرین نجات بدید، با مستکبرین با این ادبیات صحبت میکنه، نه چون خودش از اونا بالاتر میبینه. برای همین یک ذره از اونا نمیترسه، نفسش این وسط نیست. نه ماجرا سره، حالا کینه واجد فرق کرده. سوالشون این بود که اگه ما دیدیم یه نفر یه قتلی انجام داد، یه عمل خیلی شری انجام داد، خب دلمون با این صاف نمیشه آخه که چجوری مثلا بگیم. اولا حرف سر دل صاف شدن نیست در درجه اول، حرف از اینه که خودتو بالاتر از اون ندون. حرف اون قاتل مثلا تو نیستی؟ تو فکر میکنی نیستی؟ اصلا ترام که حالا ترام انقدر چیز وحشتناک، ترام بنده خدا از بنده که بهتر بودن البته ترام بیشتر حالا خودش در درونش، من کاری ندارم چی رو آدم، این رفتار دارم تحلیل میکنیم دیگه، نماد بیعقلی است. خیلی فرق میکنه با صفاکی. اتفاقا بعضی ها که خیلی اوتو کشیده ترن به مراتب از امثال ترام بدترن، چون میدونه چی کار میکنه تو عالم، میدونه چقدر پلیده، میدونه چه خونهایی که نمیریزه، میدونه چه فاجعه هایی که نمیآفریند. ببین این آدم این رفتارو کرد، حالا اگه من باش روبرو بشم ممکنه حتی من وظیفه داشته باشم بکشمش، میکشمش، ولی موقعی که میکشم فکر نمیکنم یه آدم بدتر از خودمو کشتم. امر خدا رو اجرا کردم، من آدم بدتر از خودمو نکشتم، اون از من بهتر بود. میگین تو چجوری به خودت اجازه میدی آدمی که تو بهتره بکشی؟ میگم ببین خدا گفته، من چون خدا گفته دارم این کارو میکنم، من خورده برده شخصی ندارم با کسی. که اهل بیت اینطوری بودن، لعنش هم همینطوریه. لذا شما نباید لعنش رو اینجوری برداشت کنین که شمر خاک بر سر ابن زیاد فلان فلان شده، نه اینطوری نیست. خدا گفته از او اعلان براءت کن، منم اعلان براءت میکنم، نه اینکه فکر کنم اون از من بهتره. ما خیلی اشتباه فهمیدیم اینا رو، خیلی اشتباه فهمیدیم. شمر که چه عرض کنم، کی هست که از ما بهتر باشه؟ بعد اسم اینو گوشیم عزت نفس و اسم گوشیم خب بالاخره من آدم خوبی هم، بالاخره فلانی تجاهر کرده به بدی. و وقت حضرت موسی علیه السلام یه مردار سگ خلاصه متعفن و حاضر نشد به عنوان بدتر از خودش پیش خدا ببره. به روایت دیگه یک انسان پلید بدکاره رو حاضر نشد به عنوان بدتر از خودش ببره. اینا تعارف نیست، اینا واقعیت، اینا حقیقت، اینا فیلم بازی نکردن برای من و شما، حقیقتش. اون همچه حسی نداره واقعا. از کجا معلوم؟ شاید اونی که این کار کرده همینقدر میفهمه. یعنی شاید ترامپ اگر این کار کرده همینقدر میفهمه، فکر میکرده داره کار خوبی انجام میده، من چه میدونم توش چه خبره، شاید همینقدر میفهمه. ولی من خیلی چیزا میفهمیدم عمل نکردم. ببین من خیلی چیزا عوضش میدونم. ما که کلن حسابمون پاک پاک، خیالتون راحت. چون همه اونایی که از این فسخ و فجور رو انجام دادن، از کوچیکش گرفته تا بزرگش، در درونش ممکنه واقعا نمیدونه حقیقت چیه. چون هر کسی به اندازه حقیقت خودش سنجیده میشه دیگه. شاید در درونش اینطوری فهمید، اینطوری فکر کرده، اینجوری برداشت کرده. من که نمیتونم قضاوت کنم در مورد درونش، ولی من خیلی در درونم چیز دارم که به ساحت عمل نیامده. من فاجعه. تا کسی اینطوری فکر. حالا همین حضرت علی ابن موسی رضا یک روایت دارن دیگه، این میگم چون زیر مجموعه داره دیگه، یه روایتی که زیر مجموعه این روایته، میگن اگر کسی وارد جمعی شد و انتظار داشت در پیش پایش به ایستند، جاش در ته جهنم، مقعده فی النار، یعنی محل قعودش، یعنی چسبیده به ته جهنم. اگر کسی وارد جمعی شد و انتظار داشت که در پیش پای او به ایستند، مقعده فی النار. تعارف نداری؟ بچه فکر کردی بچه جلو پات بیسته؟ تحویل نگرفتن، فرق میکنه. یه آدم، یک انسان بی اهمیت رو مگه باید بهش جواب سلام بدن؟ بدترین آدم دنیا رو مگه باید بهش جواب سلام بدن؟ چرا انتظار دارین جواب سلامتون رو بدن؟ ببین یه وقت میگی من برای اونا ناراحتم، یه حرف دیگه است، این موضوع دیگه ایه. یه پدری میگه من برای تربیت بچه ناراحتم، خودم ناراحت نیستم، نمیگم برای من چرا بلند نشدی، من دارم میگم خب این بلند نشد، مثل همون حرفی که در مورد خوف و نمیده پیامبر زدیم، این نگران اونه، اون هیچ، اون که اصلا برای خودش ناراحت نیست. اما اگه من به یه جمعی سلام کردم جواب سلام نه، برای چی جواب سلام من ندادن؟ یعنی چی؟ چرا منو حساب نمیکنن؟ میگه باید شما رو حساب بکنن. چرا باید شما رو حساب بکنن؟ چرا باید شما رو حساب بکنن؟ از کی تا حالا؟ اصلا من مگه کیم تو این عالم که باید حسابم بکنن؟ حرف سر اینه. اون که حسابش، آره به قول شما حسابش با خداست. این که اون بلند شد نشد اینا، حسابش با خداست. اصلا به من ربطی نداره. من چرا به این برخورده؟ چرا به شما برخورد که اینطوری با شما صحبت کردن؟ ما الان والا بالا چشمون ابرو هم نمیتونن بهمون بگن. خانومه به آقای، آقای به خانومه، هیچی نمیتونه بگی. اگه بگی دیگه تمومه دیگه. بچهه به پدر مادره، پدر مادره به بچهه، استاده به دانشجو، دانشجو به استاده، یعنی چی؟ عقلانیت نیست، ضعف در عقلانیت. بعد ضعف در عقلانیت، ضعف در رضایت. بعد همه دارن غر میزنن، غر غر، چرا اوضاع اینطوریه، چرا اوضاع اونطوریه. خب شما عقلانیت نیست، باید غر بزنید. آدمی که عقلانیت نشه باید غر بزنه دیگه، معلومه دیگه. عقلانیت نیست داری غر میزنی، مثلا دو تا چارت خیلی واضح و مشخص. خب بذار چند تا سوال جواب بدیم که دیگه فرود بیایم. عمه با وجود عصمت خود دیدگاهشان نسبت به بقیه مردم همین بود؟ بله، اصلا شک نید. یک درصد شک نکنید. چون امام که نمیگه که ما که معصومیم دیگه، این عدم معصومهای فلان فلان شده مثلا، اون که اینجوری نمیگه، اون میدونه اینجوری میگه، میگه من اونی هم که ملکوت دیده، من اونی هم که اینجوری کرده، من اونی هم که اینجوری بوده، من اونی هم که توفیق داشته، من اونی هم که ملائکه سراغش اومدن، من باید دنیا رو میترکوندم، من باید نمیذاشتم اون ایمان نیاره. من باید جلوشو میگرفتم، نتونستم جلوشو بگیرم، پس من اوضاعم خرابه. اون به اندازه توانش عمل کرده. او اینطوری فکر نمیکنه ها، ما در مورد اونا اینطوری فکر میکنیم، اونا اینطوری فکر نمیکنه. کاری نداره، یه دعای کمیل بخونید میبینید که امیرالمومنین زجه میزنه در دعای کمیل، ظلم تو نفسی. فکر میکنید میخواد یاد بده به من و شما کلاس درس؟ بعدا خودش میره میگه یه ظلم تو نفسی گفتم، اینا یه درسی بگیرن، حالا فعلا بذار یه دو روزی به خودشون مشغول بشن. این خبرها نیست، عین حال درونی خودشو داره میگه. نوع نگاهش اینطوریه، او برای خودش ظلم قائل است، همین که مخلوق ظلمه. چه بسیار فضائل که باید میداشت نداشت. چرا من مردم دنیا رو هدایت نکردم؟ چرا نتونستم جلو طلحه و زبیر رو بگیرم؟ چرا نتونستم مانع این بشم که زبیر از دست نره؟ چرا نتونستم جلو خوارج رو بگیرم؟ او اینطوری تو عالم نگاه میکنه. حالا ما که البته جالبه دیگه، ما هیچ. خب حدیث که برای امام رضا علیه السلام، احادیث از کتاب تحف العقول دارم براتون احادیث رو میخونم دیگه، عرض کنم خدمتون که بعد بالاخره رفتارها در دین ما چارچوب داره، وقتی که پا فراتر میذاره چطور میتونیم بگیم بهتره؟ نه ببینین، رفتارش غلطه، نه اینکه آدم بدتریه. که من که نگفتم هر کی هر کار غلطی انجام میده بگید نه کارش خوبه، نه کارش غلط. الان یکی دزدی کرد، کار غلطیه، اما یعنی آدم بدتریه؟ دلیل نمیشه. ممکنه در اضطرار بوده، نفهمیده، اینجوریه، خیلی یه عالم حالت داره. ببینید کار غلطه، آدم ها غلطه، دلیل نمیشه آدم بدتری باشن. این ده مورد لیستوار بگین که حالا لیستشو گذاشتم که ببینید. اینا هم که دیگه سلام و اینا و این حرف هاست دیگه، تمام شد. اینم سوالات مجازی. خب ما دو تا نکته گفتیم از امام رضا علیه السلام در دو تا روایت که سرسلسله یک سری روایات زیر مجموعن، یکی شریعت، یکی عقلانیت. شریعت و تفصیلش از یک سو و عقلانیت از سوی دیگه به انسان قدرت مجد و رضایت میدهد. حالا سه تا ویژگی دیگه هم هست که حضرت در روایات دیگه گفتن که انشالله جلسه آینده توفیق داشته باشیم اون سه تا روایت دیگه رو کار کنیم و با منطق رضایت از دیدگاه حضرت علی بن موسی رضی الله علیه السلام بیشتر آشنا بشیم. خدا همه ماها رو رضوی قرار بده، رضایت و نصیب امت ما بکنه، نصیب ملت ایران کرده، خیلی بیشتر از اینا نیاز داریم. رضایت رو نصیب امت اسلامی بکنه که در مقابل این هجمه ها بتواند واکنشی فعالانه داشته باشه. حالا البته خیلی از امت ها و ملت ها صفات قبلتری در اهل بیت قبلی باید داشته باشن تا به رضایت برسن. مثلا کسی که اساسا بر اساس حکم زندگی نمی کنه که رضایت برش معنی نداره که. پس باید اول شیعه امیرالمومنین بشود، به حکم عمل کنه، بعد شیعه امام حسن بشه، اهل تقوا بشه، بعد شیعه امام حسین بشه، اهل شهادت بشه. شهادت یعنی کار رو در بهترین حالت انجام بده. بالاخره تو اون مقدمات انجام نشه، انجام نمیشه. لذا باید برگردیم اونا رو که حالا در جلسات گذشته گفتیم مرور بکنیم در مورد این موضوع. ولی خب رضایت صفت خیلی مهمیه. خدا به فرد فردمون و به جامعهمون، به ملت ما، به امت اسلامی، به همه موحدین عالم این صفت رضایت فعال پویای برگرفته از عقلانیت بیدار رو عطا بکنه تا در تمام این بالا و پایین های شرایط زندگی بتونیم به اون مقصد حقیقی انشالله دست پیدا کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خیلی ممنون و متشکر از همه بزرگواران. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.